به نام خداوند روزیده و روزی رسان، خداوند بخشنده مهربان. سلام و روز بخیر خدمت همه شما عزیزان، همراهان محترم رادیو تهران و برنامه بازار تهران. تشکر میکنم ویژه از همکارانم در پخش رادیو تهران و ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید با بازار تهران. و اما امروز در 29 روز از تیر 1401 به اتفاق همکارانمون آمدیم تا آخرین تحولات اقتصادی و تصمیمات مهم اقتصادی رو برای شما عزیزان بازگو بکنیم در بازار تهران. لطفاً همراهمون باشید. و ما امروز در برنامه حتما سری خواهیم زد به بازار سکه، طلا و ارز و آخرین قیمت‌های این بازار رو رصد خواهیم کرد. راجع به رمزارزها حتما گفتگو خواهیم کرد، به بورس و بازار سرمایه سری خواهیم زد. تازه‌های اقتصادی و تازه‌ترین عناوین روزنامه‌های اقتصادی رو همراه با شما مرور خواهیم کرد و البته حتما سری هم به بازار میوه و تره بار خواهیم زد و راجع به آخرین قیمت‌ها گفتگو خواهیم کرد. می‌خوایم که راجع به فعالیت‌های اقتصادی مشترک ایران و روسیه هم حتما یک بخشی رو تقدیم شما بکنیم. خلاصه اینکه حتما همراهمون باشید و آخرین برنامه این هفته ما رو هم بشنوید. سامانه پیامکی ما 3094 همچنان در اختیار شماست. میتونید در هر موردی که علاقمند هستید در موضوعات اقتصادی با ما در میون بگذارید و از ما بخواید که راجع به این موضوع هم حتما برنامه بسازیم. 3094.
خبر طلایی.
سلام میکنم به شما آقای کشتیارای، روز چهارشنبه‌تون بخیر باشه، خوش آمدید، بفرمایید.
بله خیلی درم خانم بودیمنم، سلام و روز بخیر دارم تیم
سایت خانم بودیمنم عزیز رادیو تهران در خدمت هستم. متشکرم ازتون، بفرمایید.
امروز قیمت هر اونس طلا 1714 دلار هست که البته به نسبت روزهای گذشته تغییری نداشته. قیمت هر اونس نقره 18.91 دلار، قیمت هر اونس پلاتین هم 846 دلار. با توجه به اینکه این روزها خب تغییرات قیمت ارز هم کم هست، قیمت جهانی طلا هم سیر نزولی داشته، ما در هفته جاری میتونیم بگیم یک ثبات قیمتی رو هم روی قیمت ارزها داشتیم هم روی قیمت طلا و سکه. آخرین قیمت ها بر همین اساس به این ترتیب هست که قیمت سکه تر قدیم 14,300,000 تومان هست.
بله.
قیمت سکه تر جدید 14,920,000 تومان.
بله.
نیم سکه 8,240,000 تومان. کوب سکه 5,220,000 تومان.
بله.
سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 3,080,000 تومان امروز تا این لحظه مبنای داد و ستد بوده. در حال حاضر هم هر مسخال طلای آب شده 5,820,000 تومان هست، هر گرم طلای 18 ایار 1,343,000 تومان، هر گرم طلای 4 ایار هم 1,791,000 تومان. این آخری وضعیت بازار طلا و سکه. و اما ارزها هم در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی، قیمت دلار 27,889 تومان، یورو 28,912 تومان، دلار هم در بازار 31,760 تومان و یورو 32,430 تومان تا این لحظه مبلغ قیمت بوده که من فکر می‌کنم تغییراتی رو ما امروز نداشته باشیم و به همین قیمت‌هایی که اعلام کردم تا پایان وقت باقی بمونه.
بله انشالله. خیلی متشکرم ازتون آقای کشتیارای، سپاس، روزتون بخیر باشه، انشالله پایان هفته خوبی داشته باشید، تا هفته بعد به امید خدا. خداحافظ.
اقتصاد در آینه مطبوعات.
و اما بپردازیم به عناوین مهم روزنامه‌های اقتصادی امروز. اولین روزنامه آرمان امروز: برجام در همین مرحله بماند. روزنامه آسیا: دور همی سه رئیس جمهور در تهران. دنیای اقتصاد، تنظیم جمعیت با ریتم معیشت، کورس 10 ساله قیمت 4 بازار، مسکن میلیونی با قیمت باز. روزنامه اسکناس، کنترل حساب‌ها روشی برای شناسایی فرار مالیاتی. سرمایه‌گذاری 40 میلیارد دلاری روسیه در صنعت نفت ایران. روزنامه ابرار اقتصادی، ایران بهترین مسیر برای اتصال آسیا به اروپا. سقف فروش ارز مسافرتی کم شد. روزنامه اقتصاد آینده، ایران بهشت فرار مالیاتی. و روزنامه اقتصاد پویا، همپیمانی ایران و ترکیه.
دنیای رمزارزها.
خب سلام میکنم خدمت جناب آقای ملکلی، کارشناس محترم رمزارزها، و در خدمت شما هستیم. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
ممنونم، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم نصرآبادی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو تهران. امروز هم بازار رمزارزها اون روند صعودی که از چند روز گذشته رو آغاز کرده داره ادامه میده. البته دیروز خیلی حالا روز خوبی بود، به طوری که بیت کوین روز گذشته یه صعود حدود 10% رو تجربه کرد و همچنان هم حالا داره صعود میکنه. اتریوم هم دیروز صعود خیلی خوبی رو داشت، امروز مثل دیروز هست خیلی حالا تفاوتی نکرده، ولی بیشتر رمزارزها اون روند صعودی رو دارن ادامه میدن. هر واحد بیت کوین الان 23650 دلار یا حدود 760 میلیون تومان در حال معامله هست. هر واحد اتریوم 1570 دلار یا حدود 50 میلیون تومان. هر واحد ریپل 38 سنت یا حدود 12200 تومان و هر واحد کاردانو هم 53 سنت یا حدود 17000 تومان در حال معامله است و اکثرا حالا روند سعودی رو دارن دنبال میکنن.
بله، خب آقای ملکلی، نمیدونم اتفاق خاصی افتاد که حالا این بازار رمزارزها که خیلی ریزش کرده بود یهو داره صعود میکنه، چون فهمیدید شما که مثلا تورم جهانی و رقم این تورم خیلی مهم بوده در سقوط قیمت رمزارزها. الان چه اتفاقی افتاده که داره اینقدر سیر صعودی طی میکنه؟
من اکثر حالا تحلیل ها رو میخوندم، خیلی هم تعجب کرده بودن. حالا صعودی که تقریبا از هفته گذشته آغاز شده و یه صعود خیلی حالا زیادی هستش، به طوری که مثلا رمزارز اتریوم توی هفته گذشته 1000 دلار بود ولی الان 1600 دلاره. یه چیز بوده 60% توی یک هفته تجربه افزایش رو تجربه کرده. یکیش به نظر من برمیگرده به این که ارتقاء حالا شبکه اتریوم هست یا تکنولوژی رمزارز اتریوم هست، خیلی تاثیرگذار بود حالا این خبر توی رمزارزها و اکثر بازار رمزارزها رو به خودش اختصاص داد. یکی هم این که خب به قیمت‌های خیلی جذابی رسیده بود. حالا درست تورم جهانی اینا هست ولی اکثر رمزارزها به قیمت‌های بسیار بسیار جذابی رسیده بودن و این خودش حالا میتونه باعث رشد این بازار بشه.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای ملکلی. انشالله تا هفته بعد و هفته‌های دیگر که باز در خدمت شما خواهیم بود. ممنونم، روزتون بخیر و خداحافظ. در نظر شما هستیم. برنامه بازار تهران رو تقدیم میکنیم به شما. ساعت 11:10 است. 30094 سامانه پیامکی ماست. خب همونطور که شما مستعجل هستید، با ورود دو رئیس جمهور روسیه و ترکیه به ایران و همراه با رئیس جمهور کشورمون، هفتمین اجلاس سران کشورهای ضامن روند آستانه در محل سالن اجلاس سران آغاز به کار کرده. به هر حال برداشت‌های تجاری و اقتصادی که میشه از حضور این دو رئیس جمهور میهمان در کشورمون داشت و افزایش روند مبادلات مخصوصا اقتصادی و تجاری با این دو کشور همسایه، موضوعی است که الان می‌خوایم در این بخش از برنامه به اون بپردازیم. لطفاً همراهمون باشید.
بحث روز.
خب در بخش بحث روز میخوایم گفتگو بکنیم با نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، جناب آقای کامبیز میرکریمی. سلام میکنم به شما آقای میرکریمی، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام صدقه جناب علی و همینطور شنوندگان برنامه، متشکرم.
سپاسگزارم ازتون. به هر حال افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه یکی از مهمترین اهدافی است که هر دولتی که بر سر کار آمده در کشور ما بیشترین تلاش خودش رو داشته که هم به هر حال تضمین بقای اقتصادی کشورمون باشه، همین که روند مبادلات اقتصادی و تجاری در کشور ما با کشورهای همسایه همچنان حفظ بشه روی اصول خاصی که وجود داره و میزانش هم همینطور هر چقدر افزایش پیدا بکنه، خب به هر حال این نشان دهنده عمق روابط هست و بهترین استفاده ما از این فضایی که پیش آمده. الان اگر که بخوایم راجع به فعالیت‌های اقتصادی ایران و روسیه و اینکه به هر حال کارشناسان اعلام کردن که 2.5 برابر مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و روسیه افزایش پیدا کرده صحبت بکنیم، نظر شما چیست و به واقع چه اتفاقی افتاده الان در این حالت؟ بفهمید.
بله به نام خدا. ببینید مهمترین اتفاقی که افتاده همون امضای موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده. اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از البته روسیه، بلاروس، تاجیکستان، قزاقستان و ارمنستان هست. این جمهوری بله اینها قبلا یه اتحادیه گمرکی داشتن که بعدا این اتحادیه گمرکی تبدیل شد به اتحادیه اقتصادی، یعنی نه تنها مقررات گمرکی شو برای کشورهای فالس یکسانه، نه تنها بین خودشون تفاوت مرزی نداره، یعنی مرزی بین این کشور وجود نداره مرز گمرکی، بلکه سیاست‌های اقتصادیشون، سیاست‌های پولمالیشون هم تقریبا یکسان هست. این میشه اتحادیه اقتصادی اوراسیا. حالا این اتحادیه سال 98 مفاهمه‌ای رو دوباره قبل از مفاهمه‌ای رو امضا کرد با ایران، مفاهمه تجارت آزاد که کالا مشمول به سری تعرفه‌های ترجیحی میشه بین ایران و کشورهای این منطقه. بله و این قرار هست که این تعرفه‌ها امتیازات گمرکی تبدیل بشه به تجارت آزاد، یعنی 80% کالاهایی که بین دو کشور در فهرست کالای تجاری دو کشور هست 0% برسه به تعرفه گمرکی. این مهمترین اقدام بود. از سال 98 که اجرا شد جهش از اون موقع شروع شد. چه حوزه صادرات چه حوزه واردات. در سال اول 61% جهش داشتیم، از 367 میلیون دلار رسید به 470 میلیون دلار. سال بعد با اینکه کرونا بود و مرزها بسته شد با روند افزایش ادامه پیدا کرد به 560 میلیون دلار رسید صادرات ایران. و امسال هم که خیلی سری شوک‌هایی هم که تجارت صادرات ایران ایجاد شد به واسطه همکاری بهداشتی و همچنین‌ها، ولی باز این رشد ادامه پیدا کرد و از الان من فکر میکنم این روند رو بتونیم برای امسال پیش بینی بکنیم که 600 میلیون دلار برسه.
بله.
این کل قضیه.
خب گمان میکنید که به هر حال از این فضای مناسبی که برای مبادلات تجاری بین ایران و روسیه و حالا همسایگان دیگر، حالا خاصه کشور روسیه برقرار شده، ما استفاده مفیدی داشتیم یا باز هم همچنان ظرفیت این رو داریم که این میزان تجارت و مبادلاتمون رو بیشتر بکنیم؟ چون فهم کنم با توجه به وضعیتی که روسیه داره و نیاز سنجی هایی که به هر حال بازار روسیه، مصرف کشور روسیه داره و اون همه امکاناتی که در کشور ما هست و میتونیم محصولاتی رو برای اونها تولید بکنیم و داشته باشیم بازارهای تجاری اونها را، یا این اتفاق به اندازه کافی و کفاف رخ داده یا همچنان این ظرفیت باقی است؟
این جایش که صحبت میکنیم باز چیزی نیست، یعنی شما یه بازاری در نظر دارید که سالی 278 میلیارد دلار واردات داره، اما ما داریم صحبت از 500 میلیون دلار میکنیم، این یعنی صحبت چند دهم درصد هست. بعد بازار خیلی وسیعه. علت این که خب سوال میه که خب چرا این حجم اینقدر پایین بوده؟ ما این با اینکه کشور همسایه هستیم، تقریبا حداقل از حوض دریای خزر از مسیرمون همسایه ایم، چون رژیم حقوق دریای خزر بالاخره مشخص نشده و کالاها در واقع میشه گفت ما مرز کشور دیگه بین ایران و روسیه از طریق اون دریا وجود نداره.
بله.
در واقع در دریای خزر هم فقط آذربایجان هست که در کوریدور شمال و جنوب همکاریهای خوبی دارن در حوزه شهر دریای خزر. 5 جمهوری آسیایی من هستن که خیلی فنکاری ها متاسفانه در سطح خوبی نیست برای ترانزیت کالا، ولی نهایتا دلیلش همینه که این اقدام تو بعد خیلی زودتر انجام میشد. برای همه جای دنیا به کشور همسایه یک ترتیبات تجاری متفاوتی دارن.
بله.
این اتحادیه این اتحادیه گمرکی، این اتحادیه مفاهمه‌های تجاری در همه جای دنیا بین کشورهای همسایه هست، ولی خب متاسفانه در خاورمیانه این اتفاق نیفتاده و جدید شروع کردن. اول خب مفاهمه‌های اکوتا بود در چارچوب سازمان همکاری اکو که خیلی کم رنگ در حد طرفای ترجیح اکوتا که اون هم باز عملیاتی نشد. بنابراین جدیدتری و مهمترین موافقنامه تجاری کلان رومی صفحه داره اجرا میشه، هم موافقنامه‌ای که بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به مدیریت در واقع روسیه، چون دبیرخانه‌اش در روسیه هست، مسکو هست، داره انجام میشه و اجرا میشه. یه سری زیرساخت‌های تجاری، زیرساخت سخت‌افزاری هم اجرا شد. مثلا بحث در غرب دریای خزر، مسیر آذربایجان داغستان، خب سال‌ها خب بحث بود آذربایجان جاده خوبی نداشت، آذربایجان جاده خوبی در جنوب روسیه وجود نداشت. خب بزرگراه خوبی ساخته شد، سرعت انتقال بار بیشتر شد، تعداد پست‌های گمرکی بیشتر شد. این امکانو که فراهم بود که مثلا کالای اقتصاد تبدیلی مثل گوشت خیلی سریع ظرف مثلا 36 ساعت از جنوب روسیه به ایران بیاد و همینطور کالای اقتصاد تبدیل که عمدتاً در از ایران میوه‌جات و سبزیجات هست، مثلا در فصل سرما که اوج صادراتی آن هست به خاطر تفاوت حرارتی که بین ایران و روسیه وجود داره، خب از اون مسیر دارن به سرعت استفاده میکنن. پس اینها زیرساختهایی که به این سمت داره میره که تجارت کشور افزایش پیدا بکنه. بحث دیگه بحث بانک هست، همکاری بانکی وجود داره. اینجا بحث پول ملی، بله دلار کنار گذاشته شده، اون شرکت ایرانی میتونن مبادله بکنن از طریق ریال و روبل، اما این که حالا خیلی هم از طریق سیستم بانکی شده اثبات نشده، یکی ناترازی تجارت بین دو تا کشور هست که باعث میشه که در هر صورت حالا مطلب بانک مرکزی بحث مفصلی میطلبه، بحث جداگانه باید داشته باشیم. یکم مقرراتی که هم در ایران هست و هم در روسیه، یعنی برخلاف دو نرخی بودن ارز باعث میشه که تا به قول معروف این اشتیاق برای دور زدن مقررات تماکان وجود داشته باشه و رقابت رو بین تاجری که سالم کار میکنه و تاجری که میخواد مقررات رو دور بزنه سخت میکنه. بله
درسته. به واقع به قول فرمایش شما فرصت بسیار بسیار خوبی است که هر چند تا به امروز شاید بشه گفت واقعا از دستش دادیم و خیلیاشو استفاده نکردیم، اما حالا که این اقدام مثبت انجام شده واقعا بعد ازش حسن استفاده رو داشتی. خبر دیگه هم شما خیلی کوتاه بهش اشاره کردید، این در واقع کوریدور شمال جنوب که ما شنیدیم در خبرها آمد که ایران و روسیه به یک توافق 10 میلیون تنی برای انتقال 10 میلیارد دلاری از کوریدور شمال جنوب رسیدن. من نمیدونم معنای این جمله چیست، اگر ممکنه الان مقدار راحت تر معنیش بکنید که ما هم بفهمیم به لحاظ اقتصادی و تجاری.
در دنیا کوریدورها ترانزیت های مهم بین‌المللی شناسایی شده و به اسم معروف هستند، مثلا کوریدور چارسیکا تو شرق به غرب، مثلا جاده ابریشم قدیم و جدید، مثل نوستراک کوریدور شمال جنوبی که بین ایران و روسیه و به قول آسیا میانه است و آذربایجان، چه مثلا کشور میتونه هند خیلی خوب قرار بگیره یا جنوب شرق آسیا میتونه خوب قرار بگیره. این کوریدورها به قول معروف سیاست و برنامه‌ای اجرا میکنن دولت ها که این زیرساخت ها رو توسعه بدن، هر کسی رقابت میکنه که هر کشوری که بتونه کوریدورهایی که از فرزن خودش رد میشه رو دوباره به یه شهرتی برسونه و از اون استفاده بکنه. این رقابت به شدت وجود داره الان در این مسئله با توجه به این روابط بعدی که بین روسیه و اروپا و اوکراین اتفاق افتاد، خب اون ترددهای کاملا از اون راست رد شد. خب به این سمت باید مسیرهای جایگزین رو بازرگان ها و دولت ها دنبال مسیر جایگزین هستن. یکی از بهترین مسیرها همین کوریدور شمال جنوب هست که خب بخش خصوصی هم از این موقعیت استفاده کردن و دارن سرمایه گذاری میکنن، توسعه دارن میدن. این توافق 10 میلیون تا هم توافقیه که برای توسعه گذرگاه ها و مرزها و برون ترمینال های صادراتی و وارداتی در این مسیر وجود داره، از طرف بگیریم تا بندر انزلی، تا بندر عباس، تا شمال که همون بندر آستراخان هست. این مسیر تقویت میشه و میتونه جایگزین خوبی برای مسیرهایی که قبلا فعال بود الان به خاطر جنگ روسیه و اوکراین بسته شده مورد استفاده قرار بگیره.
بله.
این از همون فرصت هاست که همیشه میگن باید استفاده کرد و نباید این فرصت از دست داد که به نظر من داره انجام میشه.
خب خدا رو شکر واقعا امیدواریم که حالا با این مناسبات و روابط خوبی هم که ایجاد شده و هر حال دیدارهایی که انجام شد و میدان فعالیت و فضای کار و مخصوصا حالا به قول فرمایش شما مبادلات تجاری اقتصادی و ترانزیتی که واقعا به وجود آمده خیلی بهتر و بیشتر ما شاهد پویایی اقتصاد حداقل درون کشورمون باشیم، تولید کننده های کشور ما، کشاورزان کشور ما و همه منابعی که در کشور ما خدا رو شکر خیلی فراوان هم وجود داره بشه بهترین استفاده رو ازش کرد و از این فضا واقعا به در جهت تعامل اقتصادی هم کشورمون هم حالا کشورهای همسایه که نیاز دارن به خدمات و تولیدات ما استفاده بشه. خیلی ممنونم ازتون آقای میرکریمی، سپاس که در این گفتگو با ما شرکت کردید. ممنونم و خداحافظ.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه هستید. بازار تهران. بازار تهران.
متشکرم که ما رو میشنوید. ساعت 11:21 است اینجا بازار تهران، 30094 سامانه پیامکی ما. اما بریم به بخش نگاه روز. واردات خودرو متوقف شد.
نگاه روز.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اواسط خرداد ماه قانون واردات خودرو را به دولت ابلاغ کرد تا به طور رسمی واردات خودرو پس از 4 سال ممنوعیت و کش و قوس‌های فراوان بالاخره آزاد شود. خودروهای وارداتی که به نظر می‌رسد یکی از برنامه‌های اصلی وزارت سمت برای افزایش عرضه خودرو در بازار و کنترل قیمت هاست. بر اساس ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو، وزارت سمت مسئول تدوین آیین‌نامه واردات است و آنگونه که فاطمی امین پیش از این گفته بود، قرار بود این آیین‌نامه نهایتاً تا پایان خرداد ماه نهایی و در هیئت دولت تصویب شود. همه اینها در حالی است که روزهای پایانی تیر ماه را سپری می‌کنیم و هنوز خبری از آیین‌نامه واردات خودرو نیست. اواسط تیر ماه بود که توکلی لاهیجانی مدیر کل صنایع خودرویی وزارت سمت گفت این وزارتخانه کلیات آیین‌نامه واردات خودرو را تدوین کرده و منتظریم تا در هیئت دولت مصوب و ابلاغ شود. منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر سمت نیز هفته گذشته صحبت‌های لاهیجانی را تکرار کرد و گفت اجرایی شدن آیین‌نامه واردات خودرو منوط به مصوبه هیئت دولت است. ضمن اینکه بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تا شهریور ماه واردات خودرو انجام می شود. امید قالیباف سخنگوی وزارت سمت نیز خبر از نهایی شدن این آیین‌نامه می دهد و می گوید وزارت سمت تا تاریخ مشخص شده آیین‌نامه نهایی واردات را تدوین کرد و در صف بررسی در جلسه هیئت دولت قرار دارد.
اما آیین‌نامه واردات خودرو نهایی شد در وزارت سمت مدت هاست نهایی شده، رفته در دولت و کلیات اون هم بررسی شده چندین جلسه و قرار هست به زودی هم در مسیر تصویب نهایی.
با وجود این صحبت ها چندی پیش مهدی دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان گفته بود با مخالفت و سنگ اندازی برخی از افراد بعید به نظر می رسد آیین‌نامه واردات به این زودی ها تصویب و ابلاغ شود و با همین فرمان اگر نگوییم هرگز واردات انجام نمی شود حداقل زمان آن به این زودی ها نخواهد بود. آنچه که به نظر می رسد مسائلی همانند شرکت های وارد کننده، مدل و نوع خودرو و نحوه تأمین ارز از جمله موضوعاتی است که تصویب نهایی آیین‌نامه واردات خودرو را به تأخیر انداخته است. هرچه که باشد روزهای پایانی تیر ماه سپری می شود و به نظر نمی رسد که با این روند تا پایان تابستان امسال شاهد ورود خودروهای وارداتی به کشور باشیم.
متشکرم از همراهی شما. ساعت 11:24 است. مباحث اقتصادی و تازه ترین اتفاقات و تصمیمات اقتصادی در برنامه بازار تهران، 30094 سامانه پیامکی ماست. اما چند هفته پیش ما در برنامه‌مون گفتگو کردیم با جناب آقای اسدالله کارگر اگر خاطرتون باشه و قرار شد که ما چند هفته دیگه بهشون سر بزنیم و راجع به قیمت جدید میوه و تره بار ازشون بپرسیم. ما انشالله قرار هست که چهارشنبه ها دیگه از این به بعد حتما یه سری به بازار بزنیم و حکایت ما بشه حکایت میادین میوه و تره بار. معمولا چهارشنبه بار تازه میاد توی میدونه. آقای کارگر سلام میکنم به شما، روزتون بخیر.
علیکم سلام، وقت جنابالی بخیر.
متشکرم از خدا رو شکر، سپاسگزارم ازتون، ممنونم. آقای کارگر ممنونم ازتون. تازگی ها کدام میوه قیمتش بالا رفته، افزایش قیمت داشته تو بازار؟
ببخشید یک بار دیگه
بپرسم سوالم رو. خواهش کنم، من گفتم که جدیدن این روزها کدام یک از میوه ها قیمتش افزایش پیدا کرده، افزایش قیمت داشتیم اصلا تو میوه های تابستانی یا خیر؟
بله خب خوشبختانه ما عکس همه سال ها یعنی سنوات گذشته تو این مقطع اصلا افزایش نداشتیم، قرارم نیست که باشه، چون اگه قراره تو این فصل ما افزایش داشته باشیم دیگه فصلهای دیگر رو باید چیکار کنیم. ولی
بله.
متاسفانه با توجه به این که بهترین فصل از سال ما داریم و تنوع میوه تو این فصل خیلی زیاده، جای تأسف داره که بازم ما افزایش قیمت داشتیم. البته این افزایش قیمت از دوستان کارشناس بنده که حالا در میدان مرکزی هستن،
بله
ما کنار هم نشسته بودیم، خودشون هم گلگی میکنم، میگفتم ما یه افزایش قیمت مثلا توی چند قلمی که مثل گلاب بود و بعد چند قلم رو اسمور در شلیل بود و
انگورم قیمتش بالاست. من بازار رفتم
و چیز و وارداتی همون انبه
انبه
انبه خب واقعا شما حساب کن دو تا یعنی سه تا انبه قشنگ یک کیلو میشه. حالا من متوسط رو عرض میکنم،
آخرین قیمتش که 60,000 تومان بود، از اونم بالاتر رفته کیلوی 60,000.
متاسفانه بنده 70 تومان هم داشتیم.
ای بابا.
البته ما باز با کشف قیمتمون سعی میکنیم که میانگین قیمت رو بزنیم، یعنی ما اگر مثلا اقلیت ها مثلا چند تا چون مثلا 80 تومان فروختن ما اونا رو ملاک قرار نمیدیم، ما میگیم اصل قیمت میانگین قیمت از کنم خدمت شما 50 تومان، حالا سخت و کف سخت داره، از 50 تومان 60 تومان تا 70 تومان دیگه حالا اون درجه یکی شده.
بله. موز الان چنده؟ موز کیلویی 39؟
حالا یه زمانی بود موز دستت قرار داشت در نظر قیمت، ولی الان با توجه به این که حالا قیمتش از 24 تومن 28 تومن تا 32 تومن شروع میشه، بازم نسبت به میوه ها تقریبا میره تو دو رقمی ها، یعنی جز تک رقمی ها نیستش.
بله بله. و البته واقعا هم به قول فرموش شما با توجه به اینکه فصلیست که واقعا در اوج ما فراوانی میوه ها هستیم، زردالو، آلو زرد، آلو سیاه، سیب گلاب، انگور، شلیل، هلو، طالبی، خربوزه، هندوانه، همه اینها هست، ولی واقعا قیمتشون بالاست.
ما نداریم در فصل سال اینقدر، یعنی تو این قسمت یعنی ما برده 4 و 5 و 6مون عالیه، ولی متاسفانه با توجه به اینکه در اوج تنوع میوه هستیم،
بله
متاسفانه تورمای دیگر کالاها باعث شده که تاثیر تو روند میوه ما خودمون هم خجالت میشه، بعضی وقت به ما زنگ میزنن.
بله آره نه خب واقعا قیمتش بالاست و مثلا شما اگه حال میدون میوه تلپار تو یک زمانی تا مثلا حتی یک دو سال پیش شما میرفتی خیلی به صرفه بود برای تهیه میوه و اینها نسبت به مغازه ها، ولی الان دیگه تقریبا یه جور شده که میدان میوه تلپار هم که میره باید با احتیاط خرید بکنی، چون قیمت ها خیلی بالاست و خب به هر حال میوه ها یه جوریه که خیلی هم نمیشه نگه داشت میوه های تابستان رو.
نه مثلا مخصوصا میوه های تابستان یعنی فصل اصلا نمیشه بعد به روز خرید کرد.
یه چیزی هم من بگم آقای
کارگر،
آقای کارگر بله
جان.
نگهداری میوه ها توی مردین میوه و طلبار هم خیلی مهمه. من مثلا از میدون میوه و طلباری خرید میکنم که گمان میکنم